خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این جلسمون همونطور که قبلا عرض شد نیست انگاریه از نظر نیچه هست، که شاید بشه گفت که کلیدی ترین و محوری ترین اندیشه نیچه است و این اصطلاح اساسا با نیچه وارد فرهنگ فلسفه شد، گرچه این اصطلاح خب قبل از نیچه هم به کار رفته، خصوص بعضی از نویسندگان روس اون رو به کار بردن و شاید سابقه طولانی تر از اون هم داشته باشه، ولی نیچه در واقع نیست انگاری رو تبدیل به یه مسئله فلسفی میکنه و شاید بشه گفت که محور فلسفهش هم به یه معنایی نیست انگاری است. ولی نیست انگاری به چه معنایی است؟ خب نیست انگاری ما در ترجمه نیهیلیسم به کار میبریم، بعضی هم هیچ انگاری ترجمه کردن و شاید بعضی هم پوچ انگاری مثلا ترجمه میکنن، ولی من فکر کنم که ترجمه این لفظ به نیست انگاری مناسب تره، برای اینکه نیهیلیسم از همون واژه در واقع نیهیلو که لاتینی هست و نیهیل ریشه سانسکریت داره و با نیست ظاهرا اصلا هم ریشه است، بنابراین اگر که هم ریشه باشه با نیست چه بهتر که ما از ریشه او استفاده بکنیم، به خصوص که به هر حال نیست انگاری در برابر هستی هم هست، به توضیحی که خواهیم داد و یک رابطه ای با خود هستی داره، بنابراین از لحاظ ترجمه مناسب تر نیست انگاری است تا مثلا هیچ انگار. ولی نیست انگاری به چه معنایی است و چه موقعیتی در فلسفه نیچه و در تفکر نیچه دار؟ قبل از هر چیز باید این توضیح رو هم عرض کنیم که نیست انگاری نام یک مذهب یا مکتب نیست، نام یک مذهب فلسفی نیست، چون گاهی این تصور هم پیش میاد که گویی یه مثلا مثل راسیونالیسم نیهیلیسم هم مثلا نام یک مکتب فلسفی است، در صورتی که از نظر نیچه عنوانیست برای یک وضعیت تاریخی، عنوانیست برای یک وضعیت تاریخی بسیار پردوام و دامنه‌دار، وضعیتی است که در نظر او قرنها دوام پیدا کرده، شاید بیش از 2000 سال، 2500 سال از نظر نیچه ما تاریخ نیست انگاری و نیهیلیسم داره. و البته چنان که عرض خواهیم کرد بسیاری از کسانی که نیست انگار هستند از نظر نیچه خودشون رو حتی نیست انگار هم نمیدانن، نیست انگاری رو نیچه در اونها تشخیص میده، بسیاری از اونها شاید خودشون رو در مقابل نیست انگاری به حساب می آورن، ولی نیچه با تحلیلی که عرض خواهیم کرد چنین کسانی رو نیست انگار می نام. نیست انگاری صنوف متعدد و مراتب مختلف داره از نظر نیچه، همه مراتب اون هم مذموم نیست، بعضی از مراتبش باز چنان که خواهیم گفت محمود و پسندیده هم در نظر او هست، بنابراین نیست انگاری یک وضعیت متناقضی هم هست یا عنوانی است که به دلایلی بر نگرش ها، افعال و نگاه های متفاوت و متعارضی هم اطلاق می شود که بعضی از اونها رو به شدت در واقع نیچه مورد سرزنش قرار میده و بعضی رو هم حتی می ستاید و حتی خودش رو نیست انگار بهترین نیسانگارها هم به حساب میاره در بعضی از جاها. ولی نیستنگاری از کجا شروع میشه و ریشش چیه؟ برای پاسخ به این سوال باید یه مقدار برگردیم و به سنخ تفکر نیچه، یا اگر که درست باشه این تعبیر، به مبنای تفکر نیچه بپردازیم، یا اون نگرش اساسی نیچه نسبت به هستی رو به عنوان یک فیلسوف، که هر فیلسوفی نگاه اصلی و اساسی نسبت به هستی داره، اون رو مورد توجه قرار بدیم تا در پرتو او مسئله نیست انگاری و معنای نیست انگاری روشن بشه. برای این کار توجه بکنید، چنانچه جلسه گذشته هم عرض کردم، که نیچه مشهور هست به فیلسوف حیات، فیلسوف زندگی است. چرا نیچه فیلسوف حیات نامیده میشه؟ نیچه فیلسوف حیات برای اینکه به تعبیری برای زندگی مبنایی هستی شناسانه قائل هست، گرچه شاید خودش این تعابیر رو به کار نمیبره. یعنی درکی و تلقی از هستی به عنوان کل داره که بر اساس او رو تبدیل کرده است به فیلسوف زندگی و فیلسوف حیات. اون تلقی چه تلقی است؟ شاید طرح مطلب از این راه بی راه و بی مورد نباشه که توجه بکنیم که در مورد هستی به طور کلی در تاریخ و از همون ابتدای تاریخ فلسفه و تفکر غربی دو موضع وجود داشت. یکی موضع هراکلیتوس و یکی موضع پارمنیدس هست. همونطور که میدانیم پارمنیدس تأکید میکرد بر این که هستی یک کل واحد ثابت، هستی مسابقه با ثباته. هر جا ما هستی به معنای حقیقی کلمه داریم، ثبات داریم، و هر جا ثبات نداریم و تغییر و حرکت و دگرگونی و کون و فساد داریم، اونجا هستی اصیل نداریم. حداقل این است که در آنجا هستی و نیستی با هم تبادل پیدا کردند، اختلاط پیدا کردند، ولی هستی ناب، هستی یک دست، هستی حقیقی، هستی ثابت است که همواره عین خود است، تغییری پیدا نمی کن. به وجود نیامده است، از بین هم نمی رود. این موضع در واقع پارمنیدس هست در مورد هستی. ولی در مقابل چنانچه می دانیم موضع هراکلیتوس وجود داره هست، که هستی رو عین سیرورت و تغییر و تحول می دانه، هستی رو عین سیلان می دانه. وجود یک پارچه سیلان و حرکت و هستی است. البته منکر این نیست که یک اصل ثابتی هم به یک معنایی هستی داره، که از اون تعبیر به لوگوس میکنه، ولی لوگوس در این تجلیه های خودش، در تجلیه ها و ظهورهای دائمی خودش تحقق پیدا میکنه. هر جا شما با تحقق او سر و کار دارید، با جلوه هایی سر و کار دارید که دمادم نو شونده است. از اصل ثابتی هست، ولی همه هستی و همه موجودات در تغییر و تحول و سیلان و سیرورت. این دیدگاه، دیدگاه هراکلیتوس. حالا اگر که بر اساس این دو دیدگاه بخواهیم نظر نیچه رو بررسی بکنیم، مطمئناً نیچه با پارمنیدس به این معنا که هستی رو عین ثبات بداند نسبتی ند و اختلاف جدی با اون. به نظر او هستی عین سیلان و سیرورت و تغییر و تحول. ولی این هستی یک امر انتزاعی نیست که تغییر و تحول میکنه، یک کلی نیست که از ما جدا باشه. هستی که سیرورت و تحول و تغییر و سیلان داره، عین تغییر عین تحوله، همان امری است که به یک معنایی اگر این تعبیر درست باشه ما غرق در آن هستیم، نه اینکه جدای از او باشیم. گاهی به نظر میرسه که ما مثل یک تماشاگری، یک سوژه‌ای کنار ایستادیم و در مورد کل هستی بحث میکنیم، فکر میکنیم، نظر میدیم. از نظر نیچه چنین تلقی، تصوری از نسبت ما با هستی یک تلقی ساخته شده است، انتزاعیه، دروغینه. ما از هستی جدا نیستیم، ما در دل هستی هستیم و در دل هستی هستی رو درک میکنیم، همون هستی که عین سیلان و اون همان زندگیست، حیات دار، عین زندگیست. بنابراین میتوانیم بگیم که هستی با حیات یکیست. ما زنده ایم، زندگی میکنیم، ولی البته این زندگی که واجد تغییر و تحول و سیلان هست، فراز و فرود داره، پیدایش داره، رویش داره، زایش داره، افزایش داره، اوج داره، فرود داره، رویش داره، انحطاط هم داره، با مرگ هم مواجه میشه. زندگی یک چرخه ای از زایش و رویش و افول و انحطاط و مرگ، همه اینها رو در بر میگیره. وقتی هم که از زندگی تعبیر به سیرورت و تغییر و حرکت میکنیم، این تغییر خودش این لازمه رو داره که همه این سیر پیدا. ولی معلومه که زندگی مرگ نیست، گرچه مرگ عارض زندگی می شود، زندگی زندگیست. زندگی درسته که معروض پژمردگی قرار می گیره و افسردگی، ولی زندگی پژمردگی نیست، افسردگی نیست. اونجایی که افسردگی پژمردگی هست، زندگی رو به انحطاط رفت. پس لازمه یه مقدار در مورد خود معنای زندگی بیشتر تأمل بکنی که به چی گفته میشه زندگی. زندگی آنجاییست که رویش هست، استکمال هست، کمال هست، فرارفتن هست، قدرت هست، نیرو هست. زندگی اونجاییست که سرزندگی وجود دار. زندگی رو در شادابی و در سرزندگی میتوان بازیافت، نه در آنجایی که به انحطاط رسیده و آنجایی که زندگی به طرف پژمردگی گرایش پیدا کرد. بنابراین هستی یک پارچه زندگی است. یک پارچه اگر حیات هست، اگر زندگی است، تغییر و تحول و سیلان هست و لازمه این شور زندگی و سرزندگی و شادابی است. زندگی اونجاست که سرزندگی و شادابی وجود دارد. این در تجربه های عادی ما هم تایید میشه. ما یه گل رو هم وقتی که میبینیم که در واقع شاداب و سرزنده است، احساس میکنیم که خب این نیروی حیات درشه، قوت داره. ولی وقتی میره به طرف پژمردگی، انگار داره هی نیروهای حیاتی ازش در واقع گرفته میشه. پس بنابراین ما هستیم و هستی که همان زندگی است، زندگی که به معنای سرزندگی و به معنای داشتن قدرت و نیروست. همه این هستی سراسر حیاته، سراسر زندگی است به معنایی که عرض کرد. حالا نیست انگاری از کجا پیدا میشه؟ از آنجایی که آثار زندگی یعنی سرزندگی و نیرو و قوت و قدرت کم میشه و کمتر میشه و جای خودش رو به ضعف و زبونی و سستی میده. بنابراین این که حالا این ضعف و زبونی چگونه از دل خود این هستی بیرون می آید، بحثیست که توی موضوعات بعدی اون رو مطرح خواهیم کرد. فقط بخوام اشاره بکنم که این نیست انگاری یک رابطه‌ای با خود هستی به عنوان جریان تغییر و تحول و رشد و بعد از اون طرف انحطاط داره. این وضعیت هستی خودش رو در انسانهایی که در واقع هستند، زندگی میکنند، بازتاب میده به یک معنای. به عبارتی وقتی که هستی از اوج خارج میشه و به انحطاط کشیده میشود، آثار انحطاط رو شما در انسانها، در فرهنگشون، در اخلاقشون، در رفتارشون و در نظامهای اجتماعیشون و در فرهنگشون و در علمشون، در همه جا ملاحظه میکنه. بنابراین به یه معنایی میشه گفت که از نظر نیچه هم مثل بعضی از حالا متفکران دیگر، انسان جلوه‌گاه هستی است. یعنی آنچه که در هستی اتفاق می افتد در نمود خودش رو در بهترین حالات در انسان و در زندگی انسان، در نگاه انسان و در ارزش‌های انسان نشان میده. اگر خیلی خلاصه بخوام یه مفهوم ساده ای رو از نیست انگاری بر اساس مقدماتی که عرض کردم بیان بکنیم، نیست انگاری نفی هستی به مثابه زندگی است. یعنی اون جایی که هستی به عنوان زندگی به نفع هر چیز دیگری نفع می شود، نیست انگاری ظهور پیدا می‌کند. اولین مرحله نیست انگاری خودش رو نشان می‌دهد. نیست انگاری به ساده ترین معنا و در این حال پایه‌ای ترین معنا نفی زندگی است به نفع چیزهای دیگر، که میتواند به صورتهای خیلی مختلفی اتفاق بیفته. یک صورت اون که از نظر نیچه صورت بسیار متداول نیست انگاری هست، چیزی که نیچه ازش تعبیره به نیست انگاری دینی میکنه و تفکر افلاطون رو و به تبعش تفکر مسیحی رو از این سنخ نیست انگاری به شمار میاد. نیست انگاری دین. این نیست انگاری دینی نیست انگاری کسانی است که میگویند که این جهان واجد هدفی در درون خودش نیست. هدف این جهان امری است ورای این جهان. مثلا همه این جهان به سوی آخرتی حرکت میکند که بیرون از این جهانه و فراتر از این جهان است. این جهان به خودی خود وحدت نداره، بلکه نخ تسبیح وحدت کل این جهان امریست فراتر از خود این جهان، یعنی خدایی که بیرون از جهان قرار و اون زامن وحدت همه موجودات. و سومی که این جهان اساساً حقیقت نیست بلکه مجازه یا سایه است، آنطور که افلاطون گفت سایه است، یا آنطور که در مسیحیت شاهد هستیم حاصل حبوط آدمی است و محل تبعیدگاه و عین دوری از مبدأ و دوری از خداوند. حالا در تفکر مسیحی، در تفکر قنوسی و در بسیاری از اندیشه های دیگر که میشناسیم. بنابراین نیست انگاری در درجه اول از کجا شروع میشه؟ از آنجایی که کسانی نگاه میکنند به این جهان، به کل جهان، میگن که این کل جهان نیازمند یک ضامن وحدتی هست، همه این کسرات که غیر و بیرون از کل این جهانه که خدا باشه، نیازمند به یک هدفی هست که بیرون از این جهانه، که همه این جهان به سوی او میره و اون مثلا قیامت معاد بیرون از این جهان، و در مرحله آخر هم اصلا این جهان جهان حقیقی نیست، جهان راستی نیست، حقیقت در جای دیگری است. با این سه در واقع استدلال، حالا به نظر نیچه چنین کسانی آمدن و معنای زندگی رو، یعنی معنای هستی رو که عرض کردیم از نظر او معادله با هم هستن، معنای هستی رو، معنای کل این جهان رو از خود جهان بیرون بردن، به امری بیرون از جهان حواله دادن معنای این جهان رو، و بنابراین این جهان به خودی خود در نظر اونها بی معناست. به این معنا از نظر نیچه اینها نیست انگار هست، چون که معنای هستی به عنوان زندگی، به عنوان حیات رو نیست انگاشتن. البته از خودشون میپرسیم، کاملا منکر این هستن که نیست انگارن، چون اونها چنین نیست انگارانی نمیگن، ما نیست انگاریم، یعنی اتفاقا ما در برابر نیست انگاری آمده این اثبات بکنیم که این جهان واجد معناست، ولی معنای این جهان رو و حقیقت این جهان رو و هدف این جهان رو بیرون از جهان قرار داد. پس خودشون قائل به نیست انگار بودن نیستن، بلکه چه بسا خودشون رو در برابر نیست انگاری قرار داد، خودشون رو نقطه مقابل نیست انگاری قرار داد، ولی به نظر نیچه نیست انگار. این صورت خب بسیار بسیار مهمه از نیست انگاری از نظر نیچه. به نظر نیچه این نیست انگاری تولید بیماری بسیار مزمنی کرده است و این بیماری همچنان هم ادامه دارد. یک بیماری بسیار ریشه دار، مزمن و خطرناک. حالا میشه در مورد نتایج چنین نیست انگاری و بحث های زیاد کرد، من نمیخوام خیلی به تفصیل بحث بکنم، ولی یکی از نتایجش این هست که دنیا و آخرت رو با اصطلاحات دینی که وجود داره در برابر هم قرار میده چنین نیست انگاری، و چه بسا اونها رو ضد یکدیگر قرار، چه بسا چنین نیست انگاری میگوید که خب کار ما در این جهان این است که هرچه زودتر از این جهان رهاشیم و به سوی جهان ابدی بریم، این جهان رو باید بهش بی اعتنا بود، همت به کار این دنیا نباید بست، این جهان چندان ارزشی نداره که انسان بخواهد بهش در واقع توجه بکنه و عمر خودش رو صرف این جهان. از دیدگاه نیچه چنین دیدگاهی این زندگی واقعی رو به نفع یک زندگی که در برابر این زندگی گذاشته شده و چه بسا ساخته و پرداخته کسانی باشه قرار میده و این زندگی رو نفی میکنه. همه در واقع اون دستوراتی که توی هم نگاه‌های دینی به خصوص توی مسیحیت داریم، نگاه‌های صوفیانه وجود داره که یک نوع تنفر از این جهان هست، تنفر از دنیا هست، شامل چنین نیست انگاریست از نظر نیچه. نوع دیگری از نیست انگاری هم وجود داره که نیست انگاری کسانی است که قائل هستند به اینکه بله این جهان ارزشی فی نفس نداره، در درون خودش هیچ ارزشی وجود نداره، نیست، یعنی نه حقیقت داره، نه هدفی داره و نه مایه وحدتی همه این کسرات و این جهان رو به هم پیوند میدهد. ولی چنین معنایی رو در جایی بیرون از این جهان هم جستجو نمی کنن. بنابراین تا نیمه راه با دسته اول مشترکن، ولی برخلاف اون گروه اول این در واقع بی‌معنایی رو تصدیق میکنه و نمیخوان جای دیگری اون رو اثبات کنن. این هم یک صورتی از نیست انگاریست که خب در نهله‌های بسیار مختلف فلسفی، حالا از قدیم بوده، در دوره جدید هم میدانیم که خب خیلی بیشتر هم هست، که اون چیزی که امروز شاید مثلا بیشتر به پوچ‌انگاری و بی‌معنا دانستن همه هستی، این افراد، یعنی این نیست‌انگاران، برخلاف نیست‌انگاران دسته اول به نیست‌انگار بودن خودشون اعتقاد دار و این نیست انگار بودن خودشون رو نفی نمی کنن، رد نمی کنن. خب تا اینجا همطور که معلوم هست این نیست انگاری صرفا صورت نفی داره، در واقع منفیست، یا به تعبیری که نیچه به کار میبرد انفعالیست، کنش پذیره. هر دوی این سور نیست انگاری که عرض کرد، حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که تا همین جا، هنوز بحث نیست انگاری ادامه داره، ولی تا همین جا من یه سوال مقدری رو طرح بکنم، شاید به ذهن مبارک دوستان هم رسیده حتما. خب نظر اثباتی خود نیچه تا همین جا درباره هستی و در مقابل این کسانی که او آنها رو نیست انگار می نامد چیست؟ یعنی چه وضعیتی رو او وضعیت مطلوب به حساب می آورد؟ یعنی این وضعیت که شما این معنا رو از جهان نفی بکنید، حالا چه به جهان دیگری حوالت بدید و چه به طور کلی نفی بکنید، از نظر نیچه وضعیت مطلوبی نیست. نیچه با نیست انگاری نوع دوم اختلاف کمتری نسبت به نوع اول نداره، یعنی نیست انگاری نوع دوم که به کلی معنای زندگی رو نفی میکنه اون رو هم نمیپذیر. نیست انگاری نوع اول که عرض کردیم دینی رو رد میکنه، نقد میکنه، ولی نیست انگاری نوع دوم رو که کسانی قائل بشن به این که کلن هستی هیچ ارزشی نداره، هیچ هدفی نداره و هیچ در واقع اصالتی نداره، این رو هم نیچه میپذیره، با این هم مخالف. پس وضعیت مطلوب اون چیست؟ برای که به این سوال پاسخ بدیم، من یه نگاه خیلی مختصری به اولین کتابی که نیچه نوشته و منتشر کرده است، یعنی زایش تراژدی، از روح موسیقی میکنم. توی این کتاب نیچه به تحلیل وضعیت زندگی، حیات فکری، فرهنگی، اجتماعی در یونان باستان و مقایسه اون در واقع در پیش از سقراط و بعد از سقراط می‌پردازد. به طور کلی و به صورت خیلی اجمال عرض می‌کنم که نیچه توی زایش تراژدی از روح موسیقی بگه که در یونان پیش از سقراط، خب همونطور که می‌دانیم فرهنگ یونانی مبتنی بر دین اسطوره‌ای است و خدایانی که در اساطیر از اونها سخن گفته می شود و احوال اونها، اسماء اونها، مقاصد اونها، داستانهای اونها در زبان شاعران روایت میشه، اینها بر همه شؤون زندگی آدمی حاکمیت دارن، حکومت دارن، تسلط دارن و انسان به طور کلی نگاهش رو، فهمش رو، درکش رو، دریافتش رو از خودش، از جامعه، دیگران، هستی از همین اسطوره ها میگیره، اسطوره ای میاندیشه. حالا اینها خیلی هم متنوع، خدایان بسیار متنوعی همونطور که میدانه، ولی از میان اینها به دو خدا اشاره میکنه نیچه که این هر دو در واقع خدای هنر هم هستن، یکی آپولونه و دیگری دیونوسیوس. سعی میکنه، چون نیچه زبانشناس هم هست، فیلولوژیست هست و در بسیاری از آثارش به تحلیل تاریخی کلمات میپردازه و معانی اونها رو از ریشه های تاریخی کلمات میخواد بیرون بکشه، سعی میکنه که معنای آپولون رو و نقش آپولون رو در حیات یونانیان بفهمه و همینطور دیونوسیوس. خب آپولون خدای خیاله، معنای لغوی اسمش درخششه، آپولو یعنی درخشش، درخشنده، و خدای حد و مرزه و خدای اندازه است، خدای روشنایی است، چنین خدایی است. خب همطور که می دانیم هر کدام از این خدایان بندگانی هم دارن، یعنی خدا خداتون کسانی تبعیت او رو می کنن. بنابراین ما انسانهایی رو داریم که آپولونی هستن. انسان آپولونی انسانی که اهل در واقع تمیزه، اهل مرزگذاری است، اهل حده، اهل روشنایی است. در هر چیزی به دنبال این هست که مرزهای آن چیز مشخص باشه و اهل خیاله و اهل صورتهای خیالی است. تو خیال هم محل روشنایی دیگه، اصلا خود فانتاسیا یعنی آن جایی که چیزها برای ما آشکار میشون. وقتی شما مثلا یه صورت خیالی از یک امر دارید، خودش لازمش اینه که اون صورت حد و مرزش با چیزهای دیگه روشن باشه. بنابراین این خداست که آپولون هست. خدای دیگر دیونوسیوس، اون خدای مستی و شور و از خود بی خودیه، خدای جذبه است، اصلا خدای مزارع تاکه و باغهای انگوره. خب معلومه که دیونوسیوسی ها کسانی هستن که اهل جذبن، اهل شورن، اهل مستیان، اهل از خود بی خودیان. اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، دو نگرش متفاوت رو متوجه میشیم. یکی نگرش کسانی که اهل شور و وجد و مستی و از خود بی خودی هن، و یکی نگرش کسانی که اهل تمیز و دقت و مرزگذاری و جدا کردن و روشنایی هن. این دو ویژگی کاملا متفاوت هست. حالا حرف نیچه در زایش این هست که هنر یونانی در اونجایی به کمال خودش میرسه که تلفیقی از این هر دو نگرش درش وجود داره. یعنی از یک طرف اون دقت و تمیز و مرزگذاری وجود داره، و از یک طرف هم شور و سرمستی و خلاقیت و حال و از خود بی خودی. خب اینو ما به تعبیر دیگه میتونیم بیان بکنیم که در هر تولید هر کار هنری هم باید فرد مهارت داشته باشه، تکنیک بلد باشه، تناسبها رو بتونه رعایت بکنه، امور فنی رو بتونه خوب اجرا بکنه. این وجوه آپولونیه، یک آفرینش کار هنریه. هم باید شور و خلاقیت و از خود بی خودی داشته باشه تا کارش کار مبدعانه ای باشه. چون اگه که فقط جنبه های تکنیکی باشه، اون کار میره به طرف مثلا صنعت، صنایع دستی که شما میدونید خب درش مهارت هست، ولی همه میتونن عین هم باشن و تولید هم بخ باشه، ولی دستی هم باشه. ولی اونجایی کار هنری هست که بر اساس یک خلاقیتی باشه. اون خلاقیت هم چیزیه که خیلی در اختیار خود فرد نیست. مثل یک شاعر که یک شعر بسیار زیبا میگه، بعد میگه که خودم متوجه نیستم، نشدم که این چه شکلی این شعر اومد، از کجا اومد، از یه شوری وجدی در یک در واقع از خود بی خودی آمد. ولی اون شاعر اگه که هیچ از وزن و اینها سرش نشه و نتونه اون رو در صورت بیاره، نمیتونه شعر بگه. بنابراین اگر کسی فقط تکنیک و فن بلد باشه، این هنرمند نیست، اهل مثلا صنعت یا تکنیک. اگر فقط شور و شوق و سرمستی داشته باشه، ممکنه یا عارف خیلی بزرگی هم باشه، ولی اگه اینها رو نتونه در صورت بیاره، هنرمند نیست. هنرمند باید هر دو جنبه رو با هم داشته باشه. این دو جنبه به تعبیر نیچه آپولونی و دیونوسیوسی هست که در هنر در واقع یونانی وقتی که اینها تعادل پیدا میکنن، اون هنر به اوج میرسه. و از نظر نیچه در زندگی هم اگر که این تعادل وجود داشته باشه، این زندگی متعادلی خواهد بود. ولی نکته ای که به نظر او اتفاق میفته این هست که ما در همون یونان، حالا اینکه یونان هم گفته میشه به جهت اینکه یونان از نظر اروپاییان سرچشمه تمدن غرب هست و خب اروپا خودش رو میراثدار یونان میدانه، همونطور که البته یه سرچشمه دیگرش هم اورشلیم هست و از اونجا هم دین مسیحیت نشأت گرفت. ولی به هر حال اتفاقی که میفته در یونان این هست که از یه مقطعی اون شور دیونوسیوسی که شور حیات سرمستیه، شور زندگی هست، اون به حاشیه میره و نگاه آپولونی غلبه پیدا میکنه و سقراط که بنیانگذار فلسفه است و بنیانگذار متافیزیک هست، نماینده روح آپولونیه. حالا با سقراط چه اتفاقی میفته؟ همونطور که میدانیم حرف سقراط این بود که هر مفهومی رو ما باید بتونیم به طور کاملا واضح و روشن تعریف بکنیم. اگر کسی از عدالت سخن میگوید باید بتونه عدالت رو تعریف بکنه. اگر کسی از زیبایی سخن میگه باید زیبایی بتونه تعریف بشه. اگر کسی از دین سخن میگه دین رو شما باید تعریف بکنه. ما باید مفاهیم رو تعریف روشن دقیق ازش به دست بدیم. میدونید که همین خواسته تعریف دقیق و روشن از همه مفاهیم دقیقا یک خواسته آپولونی. بنابراین سقراط نماینده روح آپولونی، نه اینکه در سقراط شور و جذبه و عشق نباشه، هست، ولی تحت شعاع این روح آپولونی. حالا این باهاش چه اتفاق میفته؟ از نظر نیچه وقتی که شما میخواید همه چیز رو به صورت واضح و روشن تحت مفاهیم در بیارید و مرز بگذارید، نتیجه‌ای که از این به دست میاد و به دست آمده است عملا این هست که بگید که خب ما یه قلمروی از موجودات محسوس داریم که تغییر پیدا میکنن، تحول پیدا میکنن. این موجودات محسوس به جهت اینکه دائما تغییر پیدا میکنن نمیشه گفت که هستن به معنای دقیق کلمه، چون همین که میگید هست او یه چیز دیگری میشود. بنابراین اینها هستی به معنی حقیقی کلمه نیستن. هستی رو اگر بخواید شما به معنای دقیق کلمه بیابید باید یک جایی بیرون از این حیطه بیاد. بنابراین ما دو قلم رو داریم، یک قلم رو به عالم محسوس، یک قلم رو به عالم معقول. عالم اینجا که عالم زندگی ما هست عالم محسوساته، اون عالم حقیقی و هستی حقیقی عالم معقوله، عالم آنجاست. این عالم ظل اون هست، تابع اون هست، طفیل اون هست، خودش اصالت نداره، سایه است. ما توی این گیر افتادیم، ما هبوط کردیم، سقوط کردیم، افتادیم در این جهان و باید از این جهان تلاش بکنیم که به سلامت بریم به مقر اصلی خودمون که در جهان دیگره، در اونجا استقرار پیدا بکنیم که زندگی جاوید بکنیم. بنابراین از دل تفکر سقراطی افلاطونی که آپولونی هست نفی این زندگی به دست میاد و در برابر این زندگی یک زندگی دیگری رو قرار دادن. این نیست انگاریست از نظر نیچه، برای اینکه این زندگی واقعی رو توفیل یک وضعیت دیگری قرار میده. خود این یعنی پیدایش چنین تفکری از نظر نیچه یکی از نشانه های نیست انگار است. در این حال که خودش نیست انگارانه هست، نشانه وضعیت نیست انگاری هست که فی الواقع هم به وجود اومد. چرا؟ برای اینکه از لحاظ تاریخی، از لحاظ اجتماعی ما دوچار زمانه ای شده ایم که این زمانه درش نیروهای حیاتی و حیات تضعیف شده، زندگی تضعیف شده. در واقع همونطور که قبلا عرض کردیم، زندگی یک امر سیاله. زندگی رو ما نمیتونیم با ثبات پیوندش بزنیم، چون زندگی رشد داره، همونطور که عرض کردم افزایش داره، رویش داره، اینا همش به معنی حرکت. وقتی که این نیرویی که این زندگی رو در واقع پیش میبره، این زندگی رو به اوج میرسونه، به کمال میرسونه، به سرزندگی میرسه، این نیرو تضعیف میشه، نشانه های انحطاط در همه جا آشکار میشه. در واقع گویی خود چرخ هستی یک جایی دچار افت شده، نیروی خودش رو از دست داده. بعد وقت کسانی هم البته احساس میکنن که پس باید ارزش رو در جای دیگری به دنبالش بگرد، میشه نیست انگاری دینی. بنابراین باید وضعیتی رو ما تصور بکنیم که حرف نیچه رو بفهمیم، که در اون وضعیت زندگی در اوج هست، شادابه، با قدرته، با نیروه. وقتی که چنین وضعیتی هست، انسانهایی که در چنین وضعیتی زندگی میکنن، معنای زندگی رو از خود همون زندگی در میان، دیگه به یک جایی بیرون از اون حوالت نمیدن یا احاله نمیکنن. این خود زندگی هست که ارزشمنده، ارزشهاش از درون خودش بیرون میاد. ولی وقتی که میره به طرف انحطاط، وقتی شاید لازم میشه که کسانی پیدا بشن که ارزشهایی رو جعل بکنن بیرون از زندگی تا این زندگی رو ارزشمند بکنن. این کار البته کار مذموم یک سره نیست، چون در این حال یک جور نجات دادن همون زندگی منحط شده هم هست. بنابراین نیچه به طور کامل هم او رو مذموم نمیدونه. اتفاقا دوای، حالا هرچند ممکنه نهایی هم نباشه، موقتی باشه، ولی درد موجود میدونه. در این حال کار نیست انگاران. البته این رو هم عرض کنم، بعداً مفصل تر خواهیم گفت که اینکه ارزش هایی وضع بشه، مثلا افلاطون اومده عالم مصور رو به عنوان ارزش وضع کرده در برابر این عالمی که پریشان شده. این به اراده اشخاص نیست، یعنی اینطور نیست که سلیقه افلاطونه که این کار رو داره انجام میده، یا تصمیم افلاطون بر چنین چیزی، حالا افلاطون یا هر متفکر یا فیلسوف دیگری، بلکه خود او مظهریت این در واقع وضعیت رو داره. به عبارت دیگه او داره از زبان اراده به قدرت سخن میگه و اراده به قدرتی که داره ارزش ها رو وضع میکنه. ولی به هر حال این ارزش ها ارزش های نیست انگارانه است. پس ببینیم دو تا وضعیت رو میتوانیم در نظر بگیریم. یک وضعیت، وضعیت تاریخی اجتماعی که در اون وضعیت هر چیزی سر جای خودشه. یه جامعه ای رو در نظر بگیریم که با قوت و قدرت کار خودش رو انجام میده و شادابه، امیدواره و امیدش به همون زندگی است، نه به چیزی بیرون از اون. یعنی هستی رو یک کلی میدانه. اگر من بخوام به زبان فرهنگی خودمون عرض بکنم، بین ظاهر و باطن، یعنی اصطلاح نیچه‌ای نیست من دارم عرض، بین ظاهر و باطن جدایی قائل نشد. یعنی نیامده از یک بود از هستی رو از هست از زندگی بیرون بکنه و بعد همه رو به او احاله بده. کل هستی رو یک امر واحد در نظر میگیره و در همون امر واحد در واقع به شادابی زندگی میکنه و با قدرت زندگی میکنه. در مقابل وضعیتی که وضعیت انحطاطه، اون نیروهای حیاتی، اون شور و شوق برای زندگی و به تبعش بودن هر چیزی سر جای خودش که نیچه ازش تعبیر به عدالت میکنه، به عدالت یعنی که هر چیزی سر جای خودش باشه، این وضعیت وقتی که به هم میریزه، از بین میره، وقت باید کسانی پیدا بشن و یه ارزش های از بیرون وضع بکنن تا وضعیت زندگی بتواند باز ادامه پیدا بکنه. این وضعیت وضعیت نیست انگاران است. یعنی این دو رو در برابر هم میذاریم. راجب نیست انگاری انشاءالله جلسه آینده باز بحث رو ادامه میدیم و من خواهش کنم از دوستان که حالا شاید بهتر باشه تو این بعضی این بحث ها ببینید، تفکر نیچه تفکر بسیار سهمگینی است. یعنی هیچ فیلسوفی به اندازه نیچه هم خطرناک نیست، هم سنگین نیست و هم بی پرده نیست. اینه که من فکر کنم دوستان باید حالا علاوه بر اینکه مطالعه بفرماند و فرمودی، بی محابا هم میشه سوال کرد که نکات بحث نیچه روشن بشه. شاید اول جلسه مثلا یه روبی رو بذاریم برای بحث راجع مطالبی که مطرح شده، حالا یا آخر جلسه هر جور که صلاح میدونیم، ولی خب این نکات احتیاجه که روش بحث بشه، جنبه های مختلفش بحث بشه. به هر حال تفکر ساده ای نیست. یعنی همونطور که من جلسه گذاشتم عرض کردم، هیچ فیلسوفی مثل نیچه نیست حقیقتا و وحشتناک تفکر نیچه. ما باید این وحشتناکی رو پذیرا باشیم، چاره ای نداریم. نیچه بیشتر از اون که حالا چون بعضی ها فکر کنن که نیچه نیست انگاری رو به وجود آورده، نیچه بی پرده افشاگریه نیست انگاری میکنه، ولی بی پرده میگه، با کسی هم شوخی و رو درواسی و اینها نداره. هیچ هم لازم نیست که ما موافق نیچه باشیم یا مخالف نیچه باشیم. ما با نیچه میخوایم وضعیتی که جهان امروز مدت هاست، قرنه هاست درگیرش هست و شاید تا حدودی بفهمیم. بنابراین بد نیست که یه بخشی حداقل از مباحثمون به دیالوگ یا بحث های حتی بیشتر از دیالوگ ها و چند جانبه هم بگذره. به هر حال نیست انگاری و بقیه مطلب رو میذاریم برای جلسه بعد، چون حالا سهمگینم هست، من خیلی هم طول جلسه. موفق باشید انشاءالله.